وأعلائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مقتضای اون چی که از فرمایش مرحوم محقق در معتبر استفاده شد، جهت قبله برای افراد بعید و نائی اوسع است از اون مقدار جهتی که برای افراد غریب هست، با توضیحاتی که داده شد و اینجا هم زحمت ترسیمش کشیدن و اینها. انما الکلام در این است که این مدعا را چجوری ما بپذیریم. خب یک ادعایی بود در حقیقت، ولی دلیل بر این مدعا چیست؟ سه تا وجه دیروز ذکر شد. وجه چهارم این است که روایاتی داریم که در اون روایات این مضمون بیان شده است که ما بین المشرق و المغرب قبلتون. در کتاب صلات ابواب قبله باب 10 این روایات متعدده ذکر کرده اند که مراجعه بفرمایید. حالا چجوری این روایات دلالت میکند بر این که وجه که همون ربع دائره هست به نسبت به رأس انسان، این وقتی متوجه به کعبه بشیم هر چقدر دورتر باشیم قهرن اون به اصطلاح جهت قبله اوسع می شود، هرچی بریم نزدیکتر به کعبه بشیم اون جهت قبله کمتر میشه تا جایی که برسیم به حساب به خود دیوار کعبه. تقریب استدلال به این روایات برای اثبات این مدعا که ربع و به اصطلاح انسان که همون جنبه همون به اصطلاح وجه انسان است که ربع دائره هست، این به این مقدار متوجه الی الکعبه شد قبله هست، این است که متبادر از کلمه مشرق و مغرب که میشنویم، مشارق ارض، مغارب ارض، مشرق زمین، مغرب زمین، این کلمه مشرق و مغرب متبادر از او مشرق و مغرب اعتدالی است، یعنی خط مستقیمی که بکشین مشرق و مغرب. خب اگر ما بین مشرق و مغرب اعتدالی قبله باشد، یک حرفی است که احدی را قبول ندارد، یعنی جایی که مصلی ایستاده است میخواد نماز بخواند جهت مشرق و مغرب او رو که در نظر بگیرین، این شخص مصلی ما بین مشرق و مغرب به نحو مشرق و مغرب اعتدالی قبله باشد، معناش این است که به هر قسمتی از این قسمت خط اعتدالی که قرار گرفت که به مثلا روی اون خط به ایستد و نماز بخواند میشه قبله، ولی که این را کسی ملتزم نیست، یعنی خیلی اوسع میشود از اون ربع دائره، تقریبا نیم دائره میشود. نیم دائره است، یعنی اگر ما بین المشرق و المغرب اعتدالی بگیم میشه نیم دائره. نیم دائره هیچ کس نگفته که به اصطلاح قبله باشد. لذا چون احدی قائل به این نیست و قطعا هم بنابر این مبنا، یعنی اگر این حرف و ظاهر این رو ما بپذیریم دیگه قطعا ما به خلاف قبله نماز خواندیم، یعنی به طرف قبله نماز، به غیر کعبه نماز خوانده شده است، چیکار باید کرد؟ باید توجیه کنیم این را. توجیه و تأویل این روایت ها متعدده، یک روایت دو روایت هم نیست. توجیهش این است که دو تا توجیه هست. یک توجیه اینه که گفته بشود ما بین اون قوسین که نه طلوع شمس در اونجاست و نه غروب شمس در اونجاست، شما اگر مشرق و مغرب را در نظر بگیرین بین القوسین مشرق و مغرب نیست، اون دوتا نقطه مشرق و مغرب هست. حالا اگر اینم باز زحمت چند روزه، ولی خب بازم ترسیم بشه بهتره. ها ببینید، خود مشرق و مغرب روشن، طلوع شمس و غروب شمس در اون دو نقطه قرار میگیره. البته اینم در ایام سال متفاوت، ثابت نیست، در ایام سال متفاوته. شما اگر یه خط مستقیمی بکشیم به عنوان نقطه اعتدالی، حالا مشرق مغرب،
اینجا شاید مشرق، اینجا مغرب،
این مغرب مثلا،
بین
القوسین، بله بله، بین این دو تا قوس، چه از این طرف چه از اون طرف فرق نمیکنه. بله بله، حالا کعبه اینجا باشد، ولی این بهتره. بله بله،
این میشه دایره هندیه.
آه، الان مشرق و مغرب فعلا فرض کنیم خود رأس اون نقطه اولا و ثانیه، این میشد مشرق شمس و مغرب شمس. بله این اعتدالی. البته عرض کردم اینا متغیره، ما ما بین این دوتا اون قوسی که قرار گرفته است، یک توجیه اینه بگیم این قوس که نه طلوع شمس در این قوس واقع میشود نه غروب شمس. حالا چون شمس عرض کرده مشرق و مغربش مختلف هست، اختلاف پیدا میکنه دیگه، تغییر داره، این اون مهم نیست که کجا، ما هر در هر روزی که هست که به اثار مشرقی داریم و مغربی داریم، ما بین القوسینش در نظر بگیر. الان مثلا اگر اعتدالی قوس میشود چی؟ زیاد. گاهی از اوقات به همون نسبت که به هر حال روزها کم و زیاد میشه، قهرن قوس مشرق و مغرب متغیر هست، قوس واقع بین مشرق و مغرب ثابت نیست که همیشه همین حد باشد، کمتر هم میشه. خلاصه احسن این چنین. حالا ما میزان رو ما بین القوسین قرار میدیم، نه خود مطلع و شمس و مغرب و شمس، ما بین این قوس. این ما بین قوس که در عشق به اصطلاحی ندارد، این را ما میگیم. حالا خیلی از این روایات آمدن به عراق و اونجا تطبیق دادن، که مثلا در بعض از روایات، یک روایت عرض کردیم هست ولی با تعابیر مختلف، که جعل الجدیه خلف المنکبل ایمن، یا بین الکتفین، تعابیر مختلف آمده ولی در اونجا. حالا مراد از مشرق اول جدی و مغرب اون به اصطلاح مغربم مغرب جد قرار بدیم، نگیم شمس، مشرق و مغرب جد قرار بدیم. یک توجیه، البته نمیخوام بگیم این توجیه قطعا قابل قبول هست، میگه زیرا شمس میل به طرف جنوب و شمال پیدا میکنه دیگه، شمس ثابت نیست در طلوعش، گاهی از اوقات به طرف جنوب و در برخی از مثلا اوقات سال به طرف شمال. در هر روزی هم که عرض کردیم برای طلوع شمس مشرق و مغربی قهرن هست. پس قوسی که از در واقع بین میلین الاعظمین قرار میگیرد، اون قوس را ما بگیم مراد از این روایات که ما بین المشرق و المغرب قبلتون قوس باشد. مرجع این که ما اون قوس را که در وسط این مشرق و مغرب قرار داده قرار دیم، به عبارت اخرای همون ربع دائره میشه در نتیجه. این رو بعضی ها اینجور خواسته میگن، ولیکن بهتر از این است که گفته بشود ربع دور چند درجه است؟ 90 و بسیار، بله 90 درجه. ما بین المشرق و المغرب چند درجه؟ تقریبا 132 درجه میشه تقریبا. نه تقریبی، ما بین مشرق جدی و مغرب جدی، مشرق و مغرب جدی میشه بس 130، نه مشرق و مغرب، بله اون که دو برابر میشه شما بله بین مشرق جدی و مغرب جدی 132 درجه میشه تقریبا. پس بهتر گفته اینه که گفته بشود مراد از روایت نظر باز به همون جهات اربع دارد، که ما در اون توضیح اول عرض کردیم جهات اربع رو در نظر بگیر. احسن تو نه بله چی
مثلا اینجا بشه،
بله بله بله
مثلا
اینجا بله، این لذا باز یک کم پایین‌تر آقا اگه بشیم بهتره ها، بله بله، که به همون ربع دایره برگرده، تقریبا به ربع دایره برمیگرده، جد احسن، اینجا مغرب جد، باز برمیگرده به همون ربع دایره. خب پس بنابراین وقتی ما به معنای مطابقی که بین المشرق و المغرب احدی قائل ندارد، چاره‌ای نداریم جز اینکه این روایات تأویل کنیم. تأویلش به این نحو میشه، این تأویل مطابق میشود با همون روایاتی که ربع دایره را به اصطلاح که همون بر میگردد به وجه شخص مسلی که ربع دایره رأسش هست. و اذن این روایات هم اگر نگیم دلیل، حداقل مؤید این معناست که ما قائل بشویم به همونی را که اختیار کردیم. خب 132 میشین دیگه. بله جمع میخواییم بکنیم، میخواییم این بله دیگه واضح تره دیگه. خب در اینجا آقا یک وجوه دیگری هم ذکر شده که اونا به عنوان مؤیدات هست. علی‌ایالین عمده همون سه تا دلیلی بود که دیروز عرض کردم، علل خصوص آیه مبارکه. وقتی این مقدار دل اثبات به سر کفایت میکنه برای اثبات ما، دیگه نقل اون مؤیدات ضرورتی ندارد. الهونا روشن شد که نه مسئله عفو مقدار قلیلی است که صاحب جواهر ادعا کرده است. صاحب جواهر فهمیدن که ما اگر انحراف از خود کعبه مقدار کمی باشد معفو است. این یک ادعای بدون دلیل است. چرا معفو است؟ ما امر داریم با این که صلات باید به طرف قبله باشد، چطوری معفو است؟ در رابطه با این که به اصطلاح این صلات باید به طرف قبله باشد، کعبه هم باز ما تحفظ برای این مطلب هم داشتیم که قبله هم غریب است هم بعید، نه اینکه بگیم برای بعید حرم مثلا قبله هست تا حل کنیم مشکل را. از این طرف لذا بهترین توجیه این بود که بگیم آقا وقتی وجه انسان ربع دائره هست، فول وجهک شطر المسجد الحرام. شطر به معنی بعض است. بعض مسجد الحرام مراد همون مکان کعبه بیت هست و کعبه هست. مطلب دیگری که باید بحث بشود این است که وظیفه متحیر، کسی که نمیداند جهت قبله چیست و امکان این که به جهت قبله هم دسترسی پیدا بکند علمن ندارد، آیا ابتدا به ساکن به جهات اربعه نماز بخواند یا نه؟ وظیفه او قبل از آنی که به جهات اربعه نماز بخواند این است که تحصیل زن کند. و اینجا ون به جهت قبله به منزله علم به جهت قبله باشد. و اگر در بین این جهات اربع یک طرف مزنون بود یک نماز بیشتر نمیخواند، به همون طرفی که مزنون است که جهت قبله باشد چه کار باید بکند؟ چند قول در اینجا. منشأ این اقوال هم اختلاف روایاتی است که در باب وجود دارد. خب پس اگر شخص متمکن از تشخیص قبله باشد علمن، یجب علیه این که علمن تحصیل بکند که جهت قبله را و نماز را به اون جهتی که معلوم القبله بودن هست برای او بخواند. این که دیگه محل بحث نیست و جای بحث نیست. اما اگر نمیداند سه احتمال هست. آیا تحصیل زن واجب است؟ یا واجب است این که چهار طرف نماز بخواند؟ یا اینکه مخیر است؟ اینجا لازم نیست چهار طرف بخواند، به هر طرفی از این جهات اربعه خاص بخواند، شبیه ذبح که اونجا عرض کردیم که حالا که نمیتواند جهت قبله را مشخص کند به هر طرف سربرید کفایت بکند و اون ذبیحه هم حلال باشد. سه احتمال در مسئله وجود دارد. ولیکن روایات در باب هم منشأ این اختلاف اقوال که سه قول است. یکی این که واجب است بر او تحصیل زن به جهت قبله. دوم این که به جهات اربع نماز بخواند، مثل یعنی که همینقدر که علم نداشت دیگه زن اعتبار ندارد، باید فقط به جهات اربع نماز، مثل کسی است که هیچی نمیداند. زن به جهت مانند شک در جهت هست. و ثالث است این که بگی مخیره، نه تخییر بین تحصیل زن و جهات اربع، نه مخیر است، یعنی تحصیل زن واجب نیست، به جهات اربع خواندن هم واجب نیست، یک نماز بر او واجب بیشتر نیست، این یک نماز رو به هر طرف از این اطراف جوانب اربع بخواند یکفی. اینم احتمال سوم. عرض کردم منشأ این اختلاف روایاتی است که در اینجا وارد شده است. ما سه رقم روایت داریم، سه طائفه روایت داریم. این روایات رو باید بخوانیم بعد ببینیم آیا به روایات اگر از نظر سند همشان کامل و صحیح بودن، اون موقع نوبت به جمع دلالی میرسد. ولی اگر بعض از اینا از نظر سند اعتبار نداشتن، بعض از این توائف، دیگه نوبت به مسئله جمع دلالی هم نمیرسد. اولین روایات، طایفه اولای از روایات، روایاتی است که دلالت دارد بر این که شخصی که نمیداند جهت قبله را، وظیفه ابتدایی او تحصیل ظن است. تحری در اصطلاح اخبار به معنای تحصیل ظن است. یجب بر شخصی که جاهل به جهت قبله است تحری، یعنی کاری بکند، برود به هر حال از هر طریقی شده است، جوری چی کند که ببیند اون جهتی که از این جهات اربعه مزنون القبله بودن هست اونو به دست بیارد. یکی از حالا چند تا روایت است. یکی از این روایات روایتی است که مرحوم کلینی نقل می کند، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن حماد، عن حریز، عن زراره. روایت صحیحه هست، از امام باقر سلام الله علیه. حضرت می فرمایند یجز تحری ابداً اذا لم یعلم عینه وجه القبله. کفایت میکنه تحری، اگر علم به جهت قبله ندارد، تحری یعنی تحصیل ظن به جهت قبله یکفی. وسائل ابواب قبله، باب 6 حدیث 1. خب شاید همین تعبیری که دارد اذا لم یعلم عینه وجه القبله نیاورده است عین القبله، وجه القبله، این خودش باز اشاره باشد به اون جهتی که به اصطلاح همون ربع دائره به اون جهت است. اینم نازی، یعنی اینم میشه از مؤیدات همون بحث قبلی قرار داد. تحری هم که عرض کردیم در اصطلاح روایات عبارت از تحصیل ظن است، یعنی اون جهتی که مزنون القبله بودن هست یکفی. از حری به معنای سزاوار میاد که احرا از این جهات اربع کدوم یکی است. در باب شکوک هم این تعبیر آمده است که دارد فلیتحر سواب ولیبن علی، اگر به اصطلاح شک در عدد مثلا رکعات دارد ببیند کدوم یکیش، یه تأملی بکند، تدبری بکند، ببیند کدومش، کدوم طرف به اصطلاح بیشتر تمایل به او دارد و او یک بنای نمازش هم بر او بذارد، یعنی بنای رکعتش هم بر او بگذارد. روایتی دیگر موثقه است، موثقه سماعه، قال سألته عن الصلاة باللیل و النهار اذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأیک و تعمد القبله جهدک. عرض کردیم رأیم عبارت است از زن. سوال میکنه آقا ما شبان و روز که میخواییم نماز بخوانیم، نه روز شمس رو میبینیم، هوای ابریه، شبم شبای ابری هست، ماه و ستاره هم دیده نمیشود، در چنین وضعی قرار گرفتیم، اینجا چیکار بکنیم، نماز ما رو چجوری بخوانیم؟ امام علیه السلام میفرماین اجتهد رأیک. جناب سماعه غالبا روایاتی رو که ایشان نقل میکند غالبش ها دارد که سألتوهو 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 سألتوهو. ایشان یک کتابی در باب روایات دارد، در اول اون کتاب معین کرده است که این روایات را از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند، ولیکن بعد از اون عبارت اولای اول کتاب بعدن دیگه اسم مبارک آقا رو نمیاره، همش فقط تعبیر میکنه سألتو سألتو. بعد این روایات ایشان رو گرفتن تقدیر کردن، بعد اسمشو گذاشتن مزمره. نه، روایات ایشان مزمره نیست، همش به هر حال منسوب است به امام سلام الله علیه و به عنوان روایات معتبره باید بهش نگاه کرد، نه به عنوان روایاتی که مزمره هست که از این جهت یک مقداری از نظر سند دارای وهن است. پس بنابراین این در حقیقت مزمره نیست که تعبیر سألتو میکند، این برمیگردد به همون عنوانی که در اول کتابش دارد. دیگران بعدن آمدن این روایات تقطیع کردن و اسمش رو گذاشتن مزمره سماعه، وانی که مزمره نیست، این از نظر اصطلاح سندش رو به امام میرساند. خب این روایت هم دلالت دارد بر این که اگر علم ندارد به جهت قبله، نوبت به زن میرسد، باید تحصیل زن کند بر این که جهت قبله چیست. روایات دیگری هم در این جهت هست و از جمله طایفه دوم و سوم اینا رو بخوانیم، بعد باید ببینیم چه باید گفت. آیا قول اول که زن کفایت کند و تحسین زن لازم، یا قول دوم که مثل کسی که اصلا شک از نظر جهات است اینجا باید به چهار جانب نماز بخواند، یا طایفه قول سوم و احتمال سوم که این آقا یک نماز میخواند ولی در جهت اون یک نماز مخیر است به هر جهتی که خواند. و صلی الله علی محمد و آله.